6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. طالبان در واکنش به اظهارات اخیر مقامات ایران میگویند که آنها برای مبارزه در برابر داعش نیروی کافی دارند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در حالی که طالبان در تامین امنیت کوتاه آمدند، ایران برای سرکوب گروه‌های تروریستی و مبارزه با داعش پیشگام خواهد شد. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز گفت که طالبان برای سرکوب گروه‌های تروریستی و داعش نیرو و امکانات کافی و موفقیت‌های در این بخش دارند. حکومت طالبان 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در سال 1371 را رخصتی عمومی اعلان کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در اعلامیه خود میگوید که 8 ثور مصادف پیروزی جهاد مقدس افغانستان و طبق ماده 41 قانون کار رخصتی عمومی است. از این روز در 3 دهه گذشته همواره تجلیل شده است. به اثر انفجار در شهر کراچی، حداقل 3 شهروند چین و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. مقام‌های پاکستان گفتند که این انفجار امروز در داخل محوطه پانتون کراچی رخ داد و یک موتر نیز تخریب شده است. گروه معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. و سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر خواستار آتش بس در اوکراین شده، هشدار داد که جنگ روسیه در اوکراین مسئولیت غذایی در جهان را تهدید کرده است. آنتونیو گوترش در آستانه ملاقات امروز خود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت که ما برای گفتگوی مؤثر، آتش بس فوری و حل مسالمت آمیز به شدت تلاش میکنیم.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21.
ساعت 6:32 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال میکنیم. هیئت‌های طالبان مصروف گفتگو در قطر و ایران اند.
ایران هیئت دموکراتیکم است که یاد مهاجرین،
هیئتی که از سوی ما به ایران رفته، آنجا در مورد حل مشکل های مهاجرین افغان و همچنین رفت و آمد شهروندان افغان به ایران.
در این حال ایران نیروهای تازه نفس در سرحدات افغانستان مستقر کرده است.
ایران نیروهایی از لشکر 88 زرهیش رو از زاهدان فرستاده به اون منطقه. ویدیوهایی منتشر شده تو رسانه‌های داخل ایران که نشون میده تعدادی از تانک‌ها و سایر وسایل زرهی دارن به اون منطقه.
نماینده افغانستان در ملل متحد برای دفاع از حق ملکیت پول‌های منجمد شده افغانستان به محکمه مراجعه کرده است.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با پخش اعلامیه نگاشته که برای حفاظت از 3.5 میلیارد دلار از پولهای باقی مانده مردم افغانستان در بانکهای امریکا، دفاعیه ای را به گونه رسمی به محکمه ناحیه پنجم ایالت نیویورک.
گزارش هم از انفجار امروز در کراچی داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید دو هیئت بلند رتبه آنها در ایران و قطر مصروف گفتگو هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به ایران درباره مشکلات مهاجران و هیئت فرستاده شده به قطر درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان گفتگو میکنند. او میگوید که جزئیات بیشتر این گفتگوها و مذاکرات پس از برگشت هیئت‌ها به کابل با مردم شریک ساخته خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئت‌های طالبان به ایران و قطر سفر کردند، اما این که چه پیشرفت‌های این مذاکرات داشته است جزئیات آن منتشر نشده است. حکومت طالبان میگوید که جزئیات پیشرفت این مذاکرات پس از بازگشت هیئت به افغانستان با رسانه‌ها و مردم در میان گذاشته خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ایران هیئت دموکراتیکم استایل که یاد مهاجرین
هیئت که از سوی ما به ایران رفته، آنجا در مورد حل مشکل‌های مهاجرین افغان و همچنین رفت و آمد شهروندان افغان به ایران و ایجاد محیط مساعد بحث می‌کنند. هنگامی که هیئت بازگشت، جزئیات بیشتر سفر را شریک خواهیم کرد.
ان شاء الله سراسی برتون جزئیات هم پر وقتی اخبارو کو.
بیش از این گزارش شده بود که یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره موضوع پناهجویان و همچنین اختلاف‌های اخیر بین دو کشور بر سر حقابه به تهران سفر می‌کند، اما مجاهد در این باره جزئیات نداد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، دیروز به رادیو آزادی از سفر این هیئت در آینده نزدیک سخن زده بود، اما اینکه این هیئت‌ها به این دو کشور سفر کردند چیزی نگفته بود. بر بنیاد گزارش‌ها، حکومت ایران با فرستادن دیپلمات‌های طالبان به سفارت افغانستان در تهران موافقت کرده و سه نماینده طالبان نیز به تازگی از سفارت افغانستان در تهران دیدن کردند، اما مجاهد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که رفت و آمد دیپلمات‌ها یک کار عادی است، اما این به این معنا نیست که ایران طالبان را به رسمیت می‌شناسد. در همین حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در رأس هیئت به قطر رفته و با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر خود نوشته که در این دیدار درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین درباره مواردهای در قرارداد میدان‌های مختلف هوایی افغانستان که دو طرف هنوز در مورد آن به توافق نرسیدند بحث شده است. بلخی نوشته که در این دیدار هر دو طرف نکات را مشخص کردند که نیاز به بحث و توضیح بیشتر دارد و همچنین گفته که بر بنیاد یک برنامه تیم‌های فنی افغانستان، قطر و ترکیه با یکدیگر همکاری می‌کنند تا درباره فعالسازی و بهره برداری از میدان‌های هوایی افغانستان به توافق برسند. پیش از این امام الدین احمدی، سخنگوی ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که امنیت 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و فضای هوایی مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده بود و در آنها ادعا شده بود که نیروهای قطری در میدان هوایی کابل در حال تمرینات هستند، اما طالبان این گزارش‌ها را تکذیب کردند.
در حالی که یک هیئت طالبان مصروف گفتگو با مقامات ایرانی در تهران است، گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای تازه نفس و تانک‌های ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان مستقر شدند. در این اواخر در بندر اسلام قلعه دو آرون یک تنش میان نیروهای سرحدی ایران و طالبان به وقوع پیوست. همکارم جعفر احمدی از فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، پرسیده که در مورد استقرار نیروهای تازه نفس ایران در نزدیکی مرز افغانستان چی می‌داند؟
تنش‌های مرزی که بالا گرفته بین ایران و نیروهای طالبان، ایران نیروهایی از لشکر 88 زرهیش رو از زاهدان فرستاده به اون منطقه. ویدیوهایی منتشر شده تو رسانه‌های داخل ایران که نشون میده تعدادی از تانک‌ها و سایر وسایل زرهی دارن به اون منطقه میرن. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گفته که در واقع این خیشتنداری مرزبانان ایرانی نباید باعث سوء برداشت طرف مقابل بشه. یعنی به نوعی گفته ما داریم در مقابل اقدامات طالبان در مرزها خیشتنداری میکنیم.
اگر ادامه بدهیم پرسش را در مورد حضور نیروهای تازه نفس و تانک‌های ایران، در مورد شمار از اینا میدانین شما؟
نه، فقط بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده مشخصه که لشکر زرهی 88 زاهدان، تانک‌ها و ادوات نظامی مشخصه، ولی اینکه چه میزان هست تا حالا اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفته. طالبان هم هنوز واکنشی نشون نداده، حداقل تا اونجایی که ما میدونیم.
طوری که شما میفهمین در هفته های اخیر ما شما شاهد بگو مگوهای بین ایران و حاکمان جدید افغانستان هستیم. چند درگیری مرزی صورت گرفت بین دو طرف پس از حاکمیت دوباره طالبا و آنسو ایران. طالبا را به کوتاهی در تامین امنیت بخشی از افغانستان و مشخصا موضوع امنیت شیعیان متهم میکنه، در حالی است که هیئت هم سه شنبه رسید به تهران. از افغانستان. رسانه‌های ایران و تحلیلگران ایران در مورد روابط دو کشور چی میگن؟
اگه بخوایم روابط ایران با طالبان رو بگیم، خیلی متفاوته با روابط ایران با دولت قبلی که در افغانستان حاکم بود. با وجود اینکه دولت پیشین افغانستان ناراضی بود، ولی ایران نشستهایی با طالبان داشتن، حتی در زمان دولت پیشینش، و وزیر خارجه ایران اصلا میزبان رهبران طالبان شده بود در اون مقطع. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، اتفاقی که افتاد این بود که موضوعاتی مثل حقابه هیرمند یا بحث مهاجرین و تنش‌های مرزی باعث شد که روابط بین حکومت ایران و طالبان هم دچار تنش بشه. به رسانه‌های ایران هم اگه نگاه بکنیم، بخشی از رسانه‌ها مدام هشدار میدن به حکومت ایران بر سر این که نباید طالبان رو به رسمیت بشناسن مثل کشورهای دیگه، ولی بخشی از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران به شدت تبلیغ میکنن، حتی تصویر دیگری از طالبان ارائه میدن و میگن که در مقابل آمریکا طالبان میتونه متحدی برای ایران باشه.
فرشته قاضی، همکار بخش فردا، درباره استقرار نیروهای ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان و روابط طالبان و تهران معلومات داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید دفاعیه حقوقی به خاطر 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان به محکمه در نیویورک تسلیم کرده است. نصیر احمد فائق با نشر اعلامیه در فیسبوک خود گفت که این پول تنها از مردم افغانستان است و افغانستان هیچ گونه مسئولیت اخلاقی و قانونی در پیوند به حملات تروریستی 11 سپتامبر ندارد. قرار است محکمه نیویورک درباره سرنوشت 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان که در فرمان رئیس جمهور آمریکا به دعوای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص یافته تصمیم بگیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با پخش اعلامیه نگاشته که برای حفاظت از 3.5 میلیارد دلار از پولهای باقی مانده مردم افغانستان در بانکهای آمریکا، دفاعیه ای را به گونه رسمی به محکمه ناحیه پنجم ایالت نیویورک ارائه کرده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با نشر اعلامیه در فیسبوک خود نوشته است این دفاعیه را به عنوان نماینده مردم افغانستان و با تصریح این که او نه از طالبان و نه از هم گروه سیاسی نمایندگی می کند درج کرده است. در بخش از این اعلامیه همچنین آمده است که قربانیان حمله های هراس افغانانه 11 سپتامبر واقعا شایسته دریافت عدالت و غرامتند، اما هیچ شهروند افغانستان در این حملات دخیل نبوده و مردم افغانستان نباید که قربانی این غرامت شوند. در این اعلامیه با اشاره به حمله های روزهای پسین در بخش های از افغانستان نوشته شده که مردم افغانستان سالها قربانی حمله های هراس افغانانه بوده و در چنین شرایط دشوار باید این پول به مردم افغانستان سپرده شود. در این اعلامیه تاکید شده که مردم افغانستان گرفتار بزرگترین بحران بشری در جهانند. بیش از نیم جمعیت آن از گرسنگی شدید رنج میبرند و 95% مردم آن به غذای کافی دسترسی ندارند. طارق فرهادی، آگاه روابط بین الملل، میگوید با توجه به شرایط کنونی این دفاعیه اقدام بجا و خوبی است.
نامی آقای فایق بسیار مثبت است، به خاطر که باید که در این قضیه از افغانستان یک صدا می برآمد و طالبان حکومت شناخته شده نیستند و این پول از طالبان نیست. این هنوز واضح نیست، به خاطر که اگر پول به افغانستان داده شد به دست طالبان میفته، طالبان هنوز شناخته نشدند، حکومت همشمول نساختند و مکاتب دختران باز نکردند. آمدن از این پول به دست طالبان نظر خوبی نیست فعلا.
با ارسال پیام‌های مکرر به سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی در ماه فوریه سال 2022 دستور داد که از میان بیش از 9 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن به خانواده‌های های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص یابد. قرار است محکمه در نیویورک در پیوند به تطبیق و یا رد این فرمان رئیس جمهور آمریکا فیصله کند.
شماره از مهاجران افغان در پاکستان در برابر کمشتری عالی ملل متحد برای پناهجویان مظاهره کردند. دلیل این اعتراض را در گزارش از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
شماره از مهاجرین افغان در پاکستان از کندکاری دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شکایت دارند و روز گذشته دست به تظاهرات زدند. معترضان از UNHCR می‌خواهند تا روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرششان در کشورهای مهاجر پذیر را تسریع بخشد. مروه یکی از مهاجران افغان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به پاکستان پناه برده. او به رادیو آزادی گفت که از چندین ماه به این سو منتظر پاسخ UNHCR است و در حال حاضر در بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر می‌برد.
این بی‌سر درگمی است. اگر یک جای پیدا شود که حداقل می ریفیوجی کارت ما بگیریم، پشت ویزه پاکستان نمی‌گردیم. خود ویزه پاکستان سابق از پاکستان تمدید می‌شد، مگر حال نمی‌شد. دیگه کجا بری پس بر ویزه اپلای کنی؟ انال باید از منظم پروزه ثبت نام مهاجرین شروع شود.
به گفته او اعتبار ویزه پاکستانش رو به اختتام است و اگر دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به زودی پاسخ مثبت ندهد، او و خانوادهش دو گزینه دارند، یا که به افغانستان برگردند یا که زندگی غیر قانونی در پاکستان را به پیش ببرند. مهاجران افغان در پاکستان در صورت نداشتن ویزه به کارت اقامت UNHCR نیاز دارند. با این کارت اقامت مهاجران افغان می توانند سیم کارت موبایل داشته باشند، از خدمات دریافت و فرستادن پول توسط شرکت وسترن یونین استفاده کنند، کودکانشان را در مکتب ثبت نام کنند و خانه به کرایه بگیرند. در این حال دفتر UNHCR در اسلام آباد در پیام به رادیو آزادی گفت که تظاهرات افغان‌ها بر علیه این سازمان نبوده و معترضین از آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار انتقالشان از پاکستان شدند. اما تصاویر از این اعتراض‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم نشر شده نشان می‌دهند که معترضین کاغذ‌هایی را که هنگام ورود به پاکستان UNHCR به آنها داده است پاره می‌کنند. پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، جمع بزرگ از شهروندان افغانستان کشورشان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند. دفتر UNHCR شمار دقیق این افراد را شریک نساخته، اما گزارش ها شمار آنها را از آنها تن می خواند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در اثر انفجار امروز در شهر کراچی حداقل 3 شهروند چینایی کشته شدند و یک پاکستانی هم جان باخت. این انفجار در محوطه پوانتون کراچی رخ داد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در میان قربانیان رویداد امروز رئیس انستیتیوت کنفوسیوس شامل است. این انستیتیوت را چین ساخته و در آن زبان چینی به محصلان آموزش داده می شود. دو شهروند دیگر چین که قربانی انفجار امروز شدند، استادان این نهاد گفته شدند. غلام نبی میمون رئیس پلیس کراچی گفته که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که ممکن است یک بمبگذار انتحاری دخیل باشد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، گروه جدایی طلب معروف به اردو آزادی بخش بلوچستان در خبرنامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده گفته که یک بمبگذار انتحاری زن این حمله را انجام داده و گفته که عکس را که منتشر کرده از همین مهاجم است، اما این ادعا به گونه مستقل تایید نشده. این گروه پیش از این نیز مسئولیت حمله ها بر شهروندان چین در پاکستان را پذیرفته و بسیاری از خشونت ها به عنوان واکنش جنگجویان بلوچ به طرح‌های سرمایه‌گذاری چین در منطقه نگاه می شود. گفته می شود که هدف از این طرح‌ها وصل کردن ایالت شنجن چین از طریق شبکه‌ای از جاده‌ها و خط‌های آهن به بحیره عرب است. طرح پیشنهادی 60 میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به معنای دادن دسترسی بیشتر پیکن به مارکت‌های شرق میانه، اروپا و آفریقا است.
همکارم جکفر احمدی از انفجار امروز در کراچی گزارش داد که در اثر آن 4 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، در دقایق بعدی با همکارم فرشته نگاه باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه بمانید. امروز روز جهانی مالکیت فکری است.
یاسار به حساب سادگی مورد استفاده و حتی اگر بگویم دست برد و یا سرقت هنری قرار می گیرن، همش نتیجه عدم موجودیت قانون کاپی رایت ویژه موسیقی.
پیام های شما را هم نشر می کنیم.
و یا باید مردم از آغوش خود بگیره، برای مردم کار بده، مردم معاش شه، بده مردم خبر شه بگیره.
اما طوری که بیشتر هم گفتم، امروز 26 آوریل روز جهانی مالکیت فکری است و افغانستان از کشورهای است که هنوز هم مالکیت فکری و معنوی صاحبانان مسئول نیست. این که چرا، بیشتر در این گزارش میشنویم.
زبی مدبر مسئول دفتر هنرسالار و نهاد فرهنگی همدلی است که نقاشی های خیابانی را در افغانستان انجام می دادند. آقای مدبر می گوید یکی از اثرهای هنریشان را که به گونه مشترک با تیمشان به مناسبت 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان طرح کرده بودند، از سوی یک اداره معتبر در حکومت گذشته الگو برداری شد. به گفته او، به خاطر عدم موجودیت یک نهاد مشخص نتوانستند که شکایتشان را در پیوند به حق کپی رایت درج کنند.
ما به خاطر 100 سالگرد استقلال کشور یک طرح داشتیم و سر از او کار کردیم. دوست و همکار ما آقای بصیر حمیدی که فوکس عمده طراحی از او بود که کار میکرد و برنامه ریزی میکرد برش، تقریبا بسیار وقت خود سر از او ضایع کرد. بسیار به شکل آزادانه برتان بگویم که کاپی شد. کسایی بودن که در حکومت بودن که ما بر اونها این طرح را پرزنت، اما اونها کاپی گرفتن و اون طرح ما را به گفته یگان تا در روز روشن عملی کردن که نتوانستن، متاسفانه عملی هم نتوانستن بکنن به صورت درستش.
به گفته زبی مدبر، حفاظت از مالکیت فکری در افغانستان که قانون حق کاپی رایت آن تنها بر روی کاغذ محدود است، دشوار است. با این حال مالکیت فکری در بخش هنر نیز در افغانستان مسئول نبوده است. وجیه رستگار، آوازخوان مشهور افغانستان، میگوید بارها اثرهای هنریش از سوی هنرمندان افغان و کشورهای همسایه بدون اجازهش بازخوانی شده است.
آهنگ سرزمین من برای اولین بار یا آهنگ آقای حمیدجان صبوری که پیشکسوتای ما هستن، ایرا بر ما پیشنهاد کردن، اجرا کردم و بعضن هنرمندای دیگه اجرا کردن ایرا که هیچ اصلا یادآوری هم نکردن. آهنگ زوری زوری مثلا که بدقل یک تصویر انداخته بودن دختر خانم تاجیکی، آهنگ بسیار معروف نازی جان که هنرمند بسیار معروف ایرانی خواند که بعدن اعتراض کردم، گفتم حداقل که شما یک آهنگ ملودی را که میخوانیم که کشور دیگه است، موسیقی جزء فولکلوریک است، موسیقی فولکلوریک و کشور است، باید حداقل یادآوری کنیم.
ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، دستبرد هنری را در افغانستان عدم موجودیت یک قانون ویژه برای موسیقی در این کشور عنوان میکند.
آهنگا، تصنیف و کمپوزهای آهنگسازا و خواننده‌های افغان به بسیار سادگی که بازخوانی میشه توسط هنرمندای دیگه و بعد دوباره تولید میشه. این نتیجه عدم موجودیت قانون کپی رایت از یک طرف و عدم ثبت بودن ای آثار در دفاتر کپی رایت در خارج و یا داخل افغانستان بوده که به مخاطرم ای آثار به حساب سادگی مورد استفاده و حتی اگر بگویم دستبرد و یا سرقت هنری قرار میگیرن، همش نتیجه عدم موجودیت قانون کپی رایت ویژه موسیقی و در عین زمان ثبت نشدن ای آثار در دفاتر بین المللی کپی رایت است.
نوآوری و خلاقیت در بخش تکنولوژی در جهان هم از مواردی است که افراد خلاق بر جهان را با یکدیگر وارد رقابت کرده است. در افغانستان نیز تیم دختران روباتیک افغانستان از اندک افرادند که در بخش تکنولوژی و نوآوری دست باز داشتند. سمیه فاروقی، مسئول تیم دختران روباتیک افغانستان، در مورد ساخت ربات‌هایشان و حق مالکیت آن به رادیو آزادی گفت.
بیشتر ربات هایی که ما ساختیم ربات هایی می باشه به خاطر حل مشکل جامعه. به این دستگاه ها و ربات ها در خارج کشور هست، فقط ما اینا با قیمت مناسب تر در داخل کشور ساختیم تا اینکه کمک به هموطنان ها خوب بکنیم. این ربات ها مثلا ما ربات ماین پاک و یا درونر ساختیم. این از طرف خود ترافیک هرات ما درخواست کردن که ما این کار را انجام بدیم، پس ما از طرف ترافیک هرات ما این اجازه داشتیم. یا ونتیلیتور که ساختیم، والی گذشته هرات از ما درخواست کردن تا اینکه یک دستگاهی بسازیم این که به مریضان کرونا کمک کنه، پس ما هم دوباره این اجازه برای ساخت دستگاه ونتیلیتور از والی سایر گذشته هرات داشتیم.
این بخشی از دستاوردهای این تیم دختران خلاق افغانستان است که آنان به دلیل دستاوردهای مختلفشان جوایزی را نیز دریافت کردند.
به دولتی دارو که دی شفافیت لپاره و دی داری فساد دی مخنیوی لپاره ما سافتویر جوړ کړ. هغه وخت زه محصل وم دی سافتویر انجینرینګ برخه کې. تو دوم نو وخت ما دی افغانستان دی ټرافیکي ستونزو دی مخنیوي لپاره خصوصا دی غلاسه و موټر و دی دغه یالی اصلا.
آقا ملوک سهار که در مورد این ساخته هایش حرف میزند به رادیو آزادی گفت او اپلیکیشن هایش را از قبل در مرکز خلاقیت فکری به ثبت رسانده است تا از کپی رایت مسئول باشد.
افغانستان که متاسفانه کپی رایت یوازې د کاغذ پر مخته، نو موږ هغه اول وختو کې سمه دغه اپلیکیشن جوړ کړو. هغه ایډیا وی مې دوی سره شریک کړې وي، هغه د فکری ملکیتونو مرکز سره. اما لږه د خاطر خو نور افغانستان کې عملا په دې برخه کې دغه نسته سیستم میکانیزم تر هغه حد پوری پاته ده.
اما صدیق الله دقیق عضو پیشین کمیسیون حق کپی رایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت گذشته به رادیو آزادی میگوید این قانون در افغانستان وجود داشته که با متخلفان آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
در صورتی که یک شخص و یا یک اداره از آثاری اشخاص زیاد شده استفاده میکنه، باید استفادهش مطابق قانون باشه و در صورتی که استفاده کنه که مغایرت با قانون داشته باشه به اساس قانونی کاترت اونا مجازات میشه، یا مجازات به حساب جریمه یا قید یا دیگه موارد.
به گفته آقای دقیق برای پیش برده روند کپی رایت یک بورد در ساختار کمیسیون حق کپی رایت ایجاد شده بود که متشکل از کمیسیون حقوق بشر، پوهنتون کابل، اکادمی علوم و برخی اداره های دیگر بود. 26 اپریل در سال 2000 از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری زیر مجموعه سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مالکیت فکری نامگذاری شد. مالکیت فکری حق است که صاحبان آن با نوآوری و خلاقیت که ایجاد می‌کنند از آن بهره می‌گیرند و افراد دیگر حق کپی رایت یا چاپ آن را ندارند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی آزادی
آل هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام. که نظر ما میشه که اگر طالب حکومت همه شمول جور نکنه در افغانستان باعث از این میشه که یک هرج و مرج و جنگ دوباره بعد از 40 سال بعد که مردم افغانستان بسی خسته شده و یا باید مردم در آغوش خود بگیره، برای مردم کار بته، مردم معاش شه بته، مردم خبر شه بگیره. غیر از اون باعث جنگ و بدبختی مردم افغانستان میشه که جامعه جهانی و خصوص امریکا که یار آوردن جوابشان بتن و یار دراز همام کنن. خدا
بله. سلام علیکم. نجیب الله هستم از ولایت قندهار به تماس شدم. به ولایت قندهار نظامی های طالبا بعد از ساعت 10 بجه شب کشور را بیرون نمیمانه، اطلاع بسته است، مردم در تکلیف است. بعد از 10 بجه شب هر کس که در بیرون باشه مجازات میشه، به خانه برده میشه و باز رسید. لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنید، مردم بسیار در تکلیف است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138
با این مجموعه بیشتر از خبر دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.